بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که عرض کردیم یکی از ادله دال بر حرمت نقاشی و مجسمه ذوات ارواح روایاتی که ما ازش تعبیر میکنیم به روایات نفخه. این اصطلاحی است که برای مفاهمه الان به کار میبریم. عرض کردیم که 3-4 گروه در مقابل استدلال به این روایات قرار دارند. یک گروه کسانی هستند که میگن این روایات سند نداره، مثل مرحوم آقای خویی، کهشون خیلی راحت مصباح الفقاهه رو نگاه کنید. بارها به دوستان توصیه کردیم که در کنار درس ما این کتاب رو حتما مباحثه کنید. علتش هم اینه که متن نسبتاً روانی داره که ذهن رو زخمی نمی کنه، اذیت نمی کنه. به هر حال از یه فقیه منضبطی قلم روانیه. بارها توصیه کردیم، بازم تأکید میکنیم. خب ایشون دیده باشید در این کتاب خیلی راحت میفرماید روایات نفخ ضعف سند داره، به درد استدلال نمیخوره. خب این یک دیگه. از ایشون سوال کنیم اصلا به درد نمیخوره یا فل جمله معلومه دیگه، جسارت نمیکنم به شما توضیح زیاد بدم. ایشون میگه اصلا به درد نمیخوره، یعنی این روایات نه دلالت میکنه بر حرمت نقاشی حیوان، نه دلالت میکنه بر حرمت مجسمه حیوان، هیچ کدام. خب این میره کنار. برخی از بزرگان دیگه، یعنی یه طایفه دیگه، میتونم بگم حداقل از صاحب جواهر، اینو دیروز نرسیدیم توضیح بدیم، رها شد. حال قبل از این طایفه، باز همون که دیروز گفتیم، چون تو نوشته من به همش زدم، بعد مطالعه میکنی دیگه سرگردان نشی. بعضی هم که میگن اصلا آقا این روایات اینقدر لحنش تنده که میتونیم بگیم انصراف داره به مجسمه سازی ها یا نقاشی هایی که به انگیزه فاسد. مثلا فرض کنید یک کسی نقاشی یک زنی رو بکشه لخت و برهنه برای انگیزه های شهوانی فاسد. حتی تو کلام این قائل نیست، ولی خب میشه اضافه کرد. یا مجسمه ای رو بسازه برای پرستش، برای تقدیس، یا یه بدعتی بذاره مثلا در دین. و الا این قائل میگه ها یه کسی حالا یه حیوانی رو تخته بکشه، یه خانم معلم نقاشیه، برای بچه ها رو تخته یک گنجش میکشه، به بچه ها میگه بکشید. بله. یا یه آدمی میکشه مثلا میگه شما بکشید، بگیم این داره با خدا مزاده میکنه، خدا و رسول رو داره اذیت میکنه. تعابیر چی بود؟ روز قیامت این خانم معلمو میارن، این نقاشی هم با همین تخته میارن، میگن درش بدم. این بیچاره کجا میتونه بدمه؟ نمیتونه بدمه. میگن با سر ببریدش تو آتش. این قائل میگه این نمیسازه با این. خلاصه همون تناسب میگفتیم قبلنا، تناسب عذاب باید با جرم. لذا این قائل میگه واقعش من هرچه فکر کردم برام ثابت نشد که این استحقاق اینجور عذاب برای این کار رو چه جهتیه. لم یزهلی وجهون لاستحقاق المصور هازل عقاب. به همین خاطر میخواد بگه که این روایات نظر داره به نقاشی حیوان، به مجسمه سازی حیوان در جایی که به انگیزه فاسد باشه. خب اینم یه تشدید بود که دیروز گفتیم. تشدید سوم که در نوشته تشدید دومه از صاحب جواهر شروع شده، ولی من دوستان بین متنایی که بود دیدم متن مرحوم امام از همه گویاتر و مفصلتره و رضا از ایشون براتون انتخاب کردم، آدرس جواهرم دادم. ببینید مثل مرحوم امام و صاحب جواهر و بهتون بگم خیلی از فقهای امروز معاصر، اینها اشکال سندی ندارن به این روایات. اون اشکالی هم که گفتم بعضیا گفتن که وجه شما نمیفهمیم، به این شکلم همشون ندارن، حتی بعضی مثل مرحوم امام اشاراتی داشت. اینا میگن ببینید این روایات اصلا فرضش مجسمه است، نه فرضش اعم از مجسمه و نقاشی باشه. چون روایت میفرماید روز قیامت اون سازنده رو میارن میگن در این چیزی که ساختی بدم و او رو زنده کن. ظاهر این که بدم و او رو زنده کن، ظاهرش اینی که سایر شرایطو داره. خب میدونید که حیوان از شرایط استثناء ناپذیرش جسمیته. صاحب جواهر میگه من نمیخوام بگم که امر به غیر ممکنه اگر مجسمه نباشه، چون اصلا این امر امر ممکن نیست که. دیروزم گفتیم به انگیزه چی آمده؟ تعجیز. مگه انسان میتونه روح بدمه؟ حالا نقاشی اصلا نباشه، مجسمه باشه، مگه میتونه؟ صاحب جواهر دوستان میگه من نمیخوام بگم این امر باید متعلقش ممکن باشه تا شما جواب بدید که این امر چون در قیامت لازم نیست ممکن باشه، اصلا به انگیزه تعجیز آمده. من میخوام ادعا کنم که ظهور این روایات و مفروض در این روایات آدمی هست که یک تصویر کامل کشیده، فقط مانده که روح بدمه، که نمیتونه البته بدمه. این ظاهر روایات. بعد دوستان مرحوم امام قدس سره نوشته رو دارید امروز مطالعه میکنید، بعد ایشون شروع میکنه از یمین و یسار شاهد آوردن. مثلا میفرماید که ببینید سر تحریم چیه. اگر به روایات مراجعه کنیم میفهمیم که سر تحریم مجسمه سازی، حالا اگر نقاشی هم قائل بشیم و نقاشی، اینه که ببینید تنها کسی که مصور خداست. هو الذی یصور فی الارحام کیف یشا. صفت مصور مخصوص خداست و کسی هم نباید ادعای شرکت بکنه در مصوریت، صورت دادن. خب ببینید خدای متعال وقتی میخواد به یک چیزی صورت بده، به مجسم صورت میده یا به لا مجسم؟ ما چند تا مصور داریم که جسمیت نداره؟ اصلا چیزی که جسمیت نداره که صورت نداره که. میدونید صورت عارض جسم میشه. درخت، دریاست، ماهیه، ستاره است، سیاره است، انسان، حیوان، هر چه حساب کنید عارض بر صورت، عارض بر مجسم میشه. بعد کسی که میاد مجسمه میسازه، خب خداوند میفرماید که تو که مجسمه ساختی به او صورت هم بزن دیگه، که اون وقت ادعای شرکت با خدا میشه. ببینید وقتی صورت و مصوریت و ادعای مصوریت که سر تحریمه و مصوریت جز در مجسمه وجود نداره، نمیتونیم بگیم این روایات نظر داره به اعم از نقاشی و مجسمه، بلکه منحصر میشه به مجسمه. یک روایتی داریم از قطب راوندی که اون آخر صفحه 442 هست که من صور تماثیل فقط زاد الله. فضلا از این عبارت چی میفهمید؟ من صور تماثیل فقط زاد الله، کسی که تمثال ها رو بکشه و به صورت بیاره با خدا مزاده کرده. میدونید که صور تماثیل یعنی یه نقاشی بکشه که این با خدا مزاده کرده در مصوریت. مصوریت خدا در کجا مجسم میشه و متجسد میشه؟ در نقاشی یا در مجسمه؟ مصوریت خدا اصلا براتون مصوریت خدا در مجسمه مجسم میشه، متجسد میشه. شما چند تا صاحب صورت در خارج دارید که جسمیت نداره؟ اصلا مجردات مجردات هم که صورت نداره اصلا. هر چی شما در خارج دارید جسمیت داره، هر صورتی خداوند داده به جسم داده. خب این وقتی میگه من صور تماثیل فقط زاد الله، یعنی میخواد اینو بگه کسی که صورت بده به تماثیل گویا با خدا مزاده کرده. ما باید اول کار خدا رو بفهمیم چیه تا بعد کار این شخص رو بفهمیم. کار خدا صورت دادن به نقاشی نیست، کار خدا صورت دادن به مجسمه است. و همینو روایات میگه در قیامت میارن بهش میگن بدم دیگه. خلاصه دوستان این، حالا بازم با دقت مطالعه کنید حرف ایشون رو مفصله، من کاملم نوشتم که دیگه نخود به مسترم مراجعه کنید. از این روایات استفاده میشه که مفروض این روایات فقط مجسمه است. مرحوم صاحب جواهر، مرحوم نجفی، یه عبارتی هم داره، میگه اصلا ببینید در روایات، بعضی از روایات هم کلمه نقش آمده هم کلمه تصویر آمده، با هم یک جا آمده. و میدونیم نقش یعنی چه؟ نقش یعنی نقاشی. خب مقابله اقتضا میکنه که صورتو به چه معنا بگیریم؟ همون مجسمه سازی. اینم در اون روایت مناهی داشتیم قبلنا، روایت حسین ابن واقد، یکی دو صفحه قبله، بذارید من تکرار نکنم دوستان، شب تو مطالعتون مراجعه کنید. اون روایت نقاشی رو مقابل تصویر آورده بود، پس باید تصویر رو به نقاشی با جسم معنا کنیم، اون نقاشی که رو انگشتر بود در اون کلام پیامبر به صرف نقاشی، که اینا بشن مقابل هم. خلاصه اینا قرینه بر اینه که این روایات یعنی روایات نقش فقط مجسمه رو میگه، نقاشی رو نمیگیره. پس دوستان نگاه کنید، بعضیا دیر اومدید، ما سه تا تشدید داشتیم. تشدید اول تشدید سندی بود که اصلا این روایات نقش رو زمین میزه. تشدید دوم تشدید دلالی بود، به همون بیان که گفتیم که نمیتونیم واقعا بگیم چنین عذابی مال یک نفر مجسمه ساز، یه نفر نقاش بیچاره که توحیدش هم درسته، خدا را هم قبول داره. اینم اصل روایات رو دیگه زمین میزد. گوش میکنید، تشدید سوم از صاحب جواهر و برخی از بزرگان دیگه روایت رو زمین نمیزنه، ولی محدودش میکنه به کدام حوزه؟ به حوزه مجسمه. و لذا مثل مرحوم امام صاحب جواهر، اگه فتواشون هم نگاه کنید، حالا از صاحب جواهر هی انشاءالله ماشاءالله میکنه، ولی مرحوم امام نه، قاطع تر نظر میده. ایشون تا وقتی هم زنده بود سوال میکردن، در رساله هم هست که اگر حیوان باشه و مجسمه باشه حرامه، ولی حیوان باشه و نقاشی باشه یا غیر حیوان، حالا چه نقاشی چه مجسمه، اشکال نداره. ایشون سه صورت رو جائز میکنه مرحوم امام، یک صورت رو ممنوع. عموم فقهای معاصرم همین نظر رو دارن. خب اینا دوستان در واقع همون ترازو بود که دیروز گفتیم دیگه. بله، روایات نقل رو آوردیم، استدلال بهش هم در نقاشی هم در مجسمه، این برای ترازو هم که این سه تا تشدید رو گذاشتیم. حالا اگه دوستان نقطه نظری دارن تو همین رابطه، این بر اون بر نریم، مثلا جوابی دارن به این سه تا اشکال اخیر مثلا، یا اصلا اشکال چهارمی دارن. بله، بمونید.
اما برخلی که بیدیم مدارسی با خود را نیست های علت نه حکمت،
خدا خیرتون بده. ببینید، مثل صاحب جواهر و مرحوم امام نمیخوان بگن علتها، اونم علتی که بعد شما ازشون مطالبه کنید علت چی؟ منحصر. اگر میخواستن بگن علته که نمیتونستن فتوا بدن که مجسمهی که به قصد مزاده نباشه اشکال داره، که نمیتونستن فتوا بدن. با اینکه میدید مثل مرحوم امام صاحب جواهر اینا، مجسمه به هر انگیزهی ساخته بشه، مجسمه حیوانو چی میگن؟ میگن حرامه. اینا میدونی چی میگن؟ اینا میگن ما از طریق حکمت برای روایت ظهور جدید درست میکنیم. اینا دوستان دقت کنید، ممکنه نه که ممکنه، قطعا جایی هم نمیبینید، تو مناسبت پیش نمیاد. ببینید، حکمت حکم اصلا به درد استدلال میخوره یا نمیخوره؟ نمیخوره. به ما گفتن حکمت به درد استدلال نمیخوره، ولی حکمت ظهور شکنه، ظهور سازه. این آقایون میخوان میگن از طریق حکمت ما میفهمیم که این روایات ظهور در عموم نداره. حکمت نمیتونه مستند شرعی باشه، اما میتونه یه دلیلی که مثلا ظهور عام داره به یه جای خاصی ببره. و الا اگر ایشون میخواست اینو علت حساب کنه، از کلم براتون ایشون دیگه نواست فتوا بده که مجسم سازی حیوان مطلقا حرام، باست بگه مجسم سازی حیوانی که به قصد ضدیت با خدا باشه. ایشون اینو نمیگه، چون مطلقا حرام میدونه، صاحب جواهر مطلقا حرام میدونه. منطقه میگه پس این حکمت به چه دردی ایشون میخوره؟ میگم ظهور روایت درست میکنه. نه خیلی اصلا نداره. میدونید ظهور همین که یک حکمتی باشه که باعث انصراف ذهن عصب بشه، کافیه. کافیه. اگر قانونگذار بیشتر از این میخواد، باید حتما بیان بیاره. مثلا ببینید، اگر قانونگذار گفت که فرمود زن وقتی شوهر داره طلاقش داد باید عده نگه داره، حکمت چیه؟ نه علت. ولذا اگر شوهرش مثلا ماها هم از مجامعت نکرده، بازم باید عده نگه داره، حکمتش چیه؟ عدم اختلاط میاد. اگر این حکمت باعث بشه، حالا برای ممکنه 20 حکمت دیگه هم داشته باشه، ما نمیدونیم، همین حکمت باعث بشه که ذهن عرف دیگه برای این زن اطلاق نبینه، یعنی ذهنش بره به طرف زنی که شوهرش موقع طلاق با او مجامعت کرده یا در طهر قبلی مجامعت کرده. اگر ذهن عرف بره لطمه میخوره دیگه، یعنی ما دیگه نمیتونیم به اطلاق این روایت تمسک کنیم. حکمت دیگه بحث نکنید، حکمت برای زمین زدن ظهور نمیخواد به حد علت برسه نه به حد انحصار، کافیه که ذهن شما رو نذاره به اطلاق عموم برسه. حال بذارید باشه دیگه.
مرحوم نجفی و امام که فرمودن در امر به نفس میفرمید که این منجمی ازدهاب تکمیل بوده، بسیتش موجوده، پس نقاشی بیرونه. از میکنیم اینا هم قبول دارن که نقاشی هم واجد صورته و صورت لا تعرض الا على الجسم، پس نقاشی هم واجد جسم، غایت الامر جسمیت اون عرض و طول و پهنا خیلی ریزه به چشم نمیخوره، پس این جسم هم داره.
جسم فلسفی نه جسم عرفی، مراد از جسم جسم عرفیه. ولذا اصلا عرف شما اگر به عقل بگید، عقل میگه ما هر چه داریم مجسمه، اصلا ما نقاشی نداریم. حتی همینم که رو وایت بورد شما میکشید میگه اینم چیه؟ مجسمه. ولی عرف میگه نه این نقاشیه. میگیم پس مجسمه چیه؟ میگه مجسمه. این بحث عرف نه عقل، اشتباه نشه.
مدل استفاده که اینا داشتن یه خانم معلم اینا این کجاست مدافعه با خدا؟ ما مدافعه با خدا رو از همین روایات تشکیل کنیم،
چون هر دار فهمیدن همین هم میشه مدافعه
با
خود. اگه
ما این چه استفاده کنیم طرف میگه حالا یه قطعه شراب بزنه، یه استکان
شراب این کجا مثلا باید تو روایت داره، یا مثلا یه درهم دینار کجا مخارج با خدا، این تو روایت تشخیص همین هم مخارج با خدا. چه مخارج با خدا؟
آخه این کسی که حرف میزنه اونجا میگه وای نمیشه، اونجا هم این حرف رو میزنه.
آخه ببینید درسته از این روایات، ولی عقلم خوب چیزیه. با شما شوخی کنم، آخه عقلم خوب چیزیه. بله عقلم هست. آخه باید یه چیز باشه که انسان مثلا بتونه بفهمه. یه حدیثی پریشب میخوندم، مرحوم نوری نقل میکنه که من اکل البنج، هر که بنج رو بکشه، ما تو فارس میگیم بکشه، عربا میگن اکل دیگه، تو سیگارم توتونم ظاهرا میگن اکل شد. حالا اونجا اکله داره فکر کنم، اکله خب میخوره دیگه، مایه. من اکل البنج فکأنما قتل سبعین نبی یا و حدم الکعبته سبعین مره و یه چند تا چیز دیگه. خب ببینید نمیتونم بالا اینجوری مرحوم نوری. اولا این اصطلاح ظاهرن چندین قرن بعد پیدا شده، اصلا این اصطلاح مال زمان پیغمبر نیست، اصلا این که یه نشانه دروغ بودن این روایت، چون برخی روایات هست که سیعتی زمانون که یه چیزی میاد سمیه بلبنج، روایت داریم آخر داریم روایت. بعد این روایت یادش رفته که اونو قبلا گفته این راوی، میگه که قال رسول الله من اکل البنج. خب تو که هم قرآن چند دقیقه قبل گفتی که سیعتی زمانون یه چیزی میاد که سمیه بلبنج، ها این که خودش یه اثر دروغ. بعدم روایات که دوستان اصلا با سیعتی زمانون شروع میشه، از همون اول انسان باید با شک نگاه بکنه. بعدم مثلا ببینید حالا یک کسی یه بنجی کشید، بگیم مثلا خدا دستش راضی نیست، عقل زائل میشه، این دیگه مسخ میشه میسازه. اما فکأنما قتل سبعین نبی یا قتل کعبته، خلاصه این قائل وای نمیشه، یعنی شما نمیتونید به این موارد نقض کنید. یا آکل و ربا، مثلا من که اکل درهمی از یک ربا، مثل این که با محارم خودش با مادر خودش نمیدونم 70 مرتبه در کعبه زنا کرده، آخر
شاهد آن نفس قرآن فرزانه به هر بینید الله داره.
خب یعنی چه؟
برای روایت مثلا میتوانید شد درد بیشتر این شد.
بله.
یه درهم ربا را یکی محاربه با خدا کنند.
چی؟
یه درهم ربا محاربه با خدا هستند.
بله، اما اون ضرب قانونه. اون ضرب قانونه. و چون ببینید همطور آیه رو میخونید، کلش رو بخونید، صدر اسلام اصرار خدا بود بر حرمت ربا، اصرار کفار بود بر چی؟ حلیت ربا. استدلال اونا این بود که انما البیع مثل الربا. استدلال خداوند این بود که نه، احل الله البیع و حرم الربا. این در واقع یک نوع شعار شده بود، مقاومت اونا و مقاومت اینا. فاعذنوا بحرب من الله و رسوله، نه یعنی اعلان جنگ با خدا داده، چرا اینجور معنا میکنن، یعنی خدا داره با اینا اعلان جنگ میکنه. معناش اینه که این شده سمبل تعبد و عدم تعبد. میدونید دوستان اگر این روحی یه جا می افتاد چقدر خطرناک بود که خدا یه حکمی رو بده اینا شروع کنن مقاومت کردن. اوائل تشریع هم هست باید یاد بگیرن که اگر خدا دستوری داد دیگه حرف نزنن، برن جلو. ولذا این شده بود در واقع مقابل خدا، یعنی دکان شده بود. قرآن میفرماید نه، وقتی احل الله البیع و حرم الربا، شما دیگه چه معنا داره استدلال میکنید؟ این قضیه. و الا این مثل همون روایتی که از امام رضا داریم که اگر کسی گفت احکام تابع مصالح و مفاسدی زل زلالن بعیدا. خب حالا یک بنده خدایی گفت که احکام تابع مصلحت در جعل، نه مصلحت در متعلق، که بفهم خود ما میگیم ما زلنا زلالن بعیدا، بفهم اون بعد چون برهان اقتضا میکنه ما میگیم آنه که بخوام چیز بکنیم. این ببینید پشت این قضیه این بود که بعضی میخواستن میگن احکام گتریست که بعد اون فکر اشاعره رو تقویت کنن. کی بود که میگو احکام تابع مسائل مفاسد نیست؟ اشاعره. یعنی این سندی بود برای اونها. و الا یک کسی بر اساس اصول امامیه معتقد باشه بگه خیلی از احکام مصالح و مفاسد داره اما بعضی احکام مصلحت در نفس جعلشه، مثل عبادات، مثل تعبدیات، این اون تعاویر نمیخوره. ظاهرا گذشت دیگه، بذارید باشه دیگه، رد بشه. ببینید دوستان، البته ما نمیخوایم دفاع کنیم، حالا ببینیم ما چیکار میکنیم. ببینید راجع به اون قضیه ضعف سند، من از این ساده هاش بگم حالا تا برسیم به اون. خب این همون اختلافی که ما با آقای خویی داریم. ایشون میدونید اگر یک مسئله 10 تا روایت هم داشته باشه و این 10 تا روایت مبتلا به ضعف سند باشه همه رو میذاره کنار، ایشون دفعه اولش نیست. ولی خب ما بارها گفتیم که چند تا روایت ضعیف از یک روایت ثقه کمتر نخواهد بود. در درس اصول هم دوستانی که حضور دارن همین اخیراً گفتیم هم خبر ثقه حجته، هم خبر چی؟ موثوقون به، ولو از اجتماع چند تا خبر ضعیف به وجود بیاد. آقا روایات نفع اینقدر متعدده در شیعه و سنی که وقتی یک انسان مطالعه میکنه مطمئن میشه که اگر همه اینها هم از پیامبر و ائمه صادر نشده باشه یکی دوتاش صادر شده، یه چیزی بوده خلاصه که این روایات اومده، که اصطلاحا میگن تواتر اجمالی دیگه. بحثای اخیر داشتیم در اصول که اجمالاً میدونیم از این 10 تا 12 تا روایت یکی دوتاش صادر شده و چون همش هم دلالت بر حرمت میکنه دیگه مشکل نداریم که بگیم خب ما چه میدونیم، شاید اون روایتی صادر شده که داله بر کراهته. نه، اینا همش دلالتش بر حرمت فعل جمله صادر شده. ما نمیگیم تواتر لفظی، نمیگیم تواتر معنوی، اما میگیم تواتر چی؟ اجمالی. البته میدونید ما نیاز به ادعای تواتر هم نداریم، ما که بعضیا کردن، ما میگیم همین که اطمینان پیدا بشه کفایت میکنه. به نظرم دوستان این اشکال، اشکال مبنویه، اشکال به اصطلاح روشیه، که خب ایشون رو مبنای خودش میگیره، ما هم رو مبنای خودمون جواب میدیم. مبنایی هم که ما داریم مبنای مشهوره، مبنای شاذ نیست. اما راجع به اون تشدید صاحب جواهر، این چون جوابش مختصرتره، بذارید اول بگم. من دوستان یک بار دیگه دیشب تمام روایات نفخ رو دیدم، شما هم فرصت کنید نگاه کنید. واقعش اینه که فرمایش مثل صاحب جواهر، مثل مرحوم امام، اگر بخوان در حد اشعار ادعا کنن قبول میکنیم، اما در حد استظهار که ادعا دارن مشکله، مشکله. آقا وقتی روایت میگه من صور تماثیل، روز قیامت میگن اینو زندش کن، و فرض کنیم تماثیل و صور اعمه ها، یعنی اعمه از چیه؟ مجسمه و نقاشی. یعنی عرب هم به نقاشی میگه تصویر، هم به مجسمه سازی میگه تصویر. این فرضم که اینا دارن، اگه این فرض نبود که اینقدر نیاز نبود که ما این حرفا رو بزنیم. خب اگر این واجب مطلقه، شما اینایی که شما گفتید در حد اشعاره. دوستان بلد باشید در مباحث علمی یه دفعه اشعار جای استظهار نشینه، استظهار جای اشعار نشینه. روایات اطلاق داره، وقتی اطلاق داره شما این اطلاقو باید با یه برهان بشکنید، نه با یه چیزی که مثلا همین که یه مرسله قطب راوندی که مرحوم امام فرموده، یا اون مقابله. همون مقابله هم که صاحب جواهر میگه، خب یکیش مطلقه تصویره، یکیش نقاشی روی انگشتره. حالا چون کلمه نقاشی در انگشتر به کار رفته، بگیم اون صوره هم از اطلاقش میفته نمیفته. لذا دوستان این دوتا اشکال، دوتا تشدید، جوابش راحته. راجع به تشدید سوم بذارید اونم یه گزارش اجمالی بدم. ببینید واقعش اینه که من نمیخوام بگم این حرف 100% باطله، ولی سوال میکنیم از قائل که آیا خود شما، همون شبیه سوال دوستان، حاضرید اینو به عنوان یک چی بگیم، یک منهج، یک مشرب، یک روش، یک متد حاضرید بپذیرید در همه جا؟ فقهای ما میدونید که در این باره واقعش یک قرار واحد ثابتی ندارن. بعضی جاها از همین مؤلفه ها استفاده میکنن، مثلا ظهور یه روایت رو میشکنن، بعضی جاهای مشابه همون جا بفرمایید استفاده نمی کنن. حتی یک فقیه، اگر دوستان انشاءالله این فقه و مصلحت بیاد در اختیارتون، اونجا من آوردم این بحث رو مفصل، حتی یک فقیه گاهی میشه در یک باب از این مؤلفه ها استفاده کرده. مرحوم صاحب جواهر در بحث خمس و زکات، یه نمونه عینیشو براتون بگم، در بحث خمس و زکات که میرسه، صاحب عربم همینطوره ها، نگاه کنید، اینایی که زکات و شب برای اینکه زکات ندن، برای اینکه خمس ندن، شب میبخشن به خانمشون، فردا صبح چی؟ خانم بر میگردونه. یه حیله‌ای بوده، از قدیمم بوده، از قدیمم بوده. میگفت خانم تو که مهرتو طلب داری؟ بله. این 5 میلیون مهرت. میگو باش. فردا صبح میگو خب حالا این پولو به ما بده، زن دیگه گول میخوره زدی. خب بعد میگردنه، خب گولم نمیخوره، اون حساب میکنه سال دیگه میگیره دوباره مثلا. بله خب اینا میگن که صاحب جوان میگه این حرفا چیه؟ زکات وضع شده برای سد جوع فقرا، برای توازن، حال تعبیر از من، تعادل اقتصادی بین طبقات جامعه. این کارا چیه؟ این منافات داره با هدف از زکات. به ربا که نمیرسه، بحث هیل ربا مطرح میشه، اون تدابیر ربا همه رو قبول میکنه در بر. خب این واقعش، حالا من نمیخوام دوستان شما تصمیم بگیرن، بحث علمی است که دامنه‌ای داره. واقعش اینه که این جور مسائل در فقه ما حداقل هنوز یک عرف و هنجار نیست، و الا همون اشکال دوستمون مطرح میشه که ما چکار فقید چکار داره که وجه استحقاقو بفهمه یا نفهمه؟ نه وظیفه فقیه بفهمه، نه حق فقیه، نه لهو و نه چی علیه. او باید نصوص رو ببینید به طبق نصوص فتوا بده. چیکار داره؟ خب حالا این هفته بیشتر توضیح داره، روش فکر کنید تا فردا ان شاء الله.